بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تنبیه چهارم خدمتون گفتیم که جناب حضرت آخوند فرمودن مستصحب دو نوعه، یا مستصحب از امور قاره است یا مستصحب از امور غیر قاره است. اگر قاره بود، قاره گفتیم یعنی چی؟ یعنی مجموع اجزا و وجودش در یک آن جمع میشه. و دیروز خدمتتون گفتیم که چه وجود حقیقی چه وجود اعتباری، که وجود حقیقی مثال زدیم مثل زید و بکر و این آقای ابراهیمی که همه اجزا و وجودیش همین الان، البته بجز آره جسمیش همش همینجا هست بجز عشقش که یه جا دیگه است. یک موقع اعتباریست مثل ملکیت و اینا رو ایشون گفت. مثل چی؟ اعتباریات یعنی به جعل جائل هست، مثل زوجیت و ملکیت و اینطور امور. اما یک موقع غیر قاره است، گفتیم یعنی چی؟ یعنی اجزاء وجودیش در یک زمان مجتمع نمیشن، بلکه انصرامیان، یعنی گذرا، باید یک جزئی بیاد جزء دوم تا و وقتی میاد که جزء قبلی که جزء اوله چی بشه؟ منعدم بشه. اینجا اشکال اساسی به استصحاب امور غیر قاره به چه دلیل بود جناب آقای سهرابی؟ باریکلا، ما شک در بقا نداریم، بقا همون متیقن. چرا نداریم آقای نظری؟ چون قطعا منعدم شده، یعنی اومد و رفت. این امور تدریجی یا امور غیر قاره که ثبات ندارن، یا زمانن یا زمانین، و بعضن شبه اونها هم میشه فعل مقید به زمان. اینها رو باید بررسی کنیم که انشالله امروز زمان و زمانی رو بهش میپردازیم. فعل مقید به زمان رو یک بحث مفصل دو سه صفحه‌ای داره ایشون، میرسیم. دارم چارچوب میگم، حال بگو شما. بفرمایید. الان اونجا که میرسیم اینو من به عنوان یک حاشیه خواهم گفت. اگر ما حرکت جوهری رو حساب کنیم دیگه هیچی نمیمونه تو این جهان. بله دیگه هیچی نمیمونه دیگه. یعنی هیچی نمیمونه، یعنی هیچ استصحابی نمیتونیم داشته باشیم. چون نفس زدن من به یاد تو نفس زدن ما کل یوم هو فی شأن، لحظه لحظه وجود ما در حال تغییره و ما غیر از لحظه قبلیم. یعنی چند دقیقه قبل که خدمتتون رسیدیم هممون عوض شدیم، هممون حرکتی در جوهر داشتیم. دقت میکنید؟ حالا یه بحث دیگه، صبر کنید الان میرسیم. الان هم چارچوب. پس ما یه بحث زمان داریم که قطعا منصرم الوجوده، یه زمانی داریم یعنی مثل زمان منصرم الوجوده، مثل تکلم، مثل جوشش، مثل سیلان، مثل جریان، مثل حرکت، مثل زمانه، زمان نیست اما مثل زمان منصرم الوجود اجزایش. یعنی تا من این کلمات به کار نبردم کلمات بعدی رو نمیتونم، این کلمم تموم شه کلمه بعدی رو نمیتونم ادا بکنم. حرکت هم همینه، تا این جا به جایی اول رخ نده جا به جایی دوم جا به جایی سوم همینطور. پس اینا میشن زمانی، یعنی مثل زمان، منسوب به زمان. و فعل مقید به زمان هم که مثال زدم برای شما، مثل چی؟ صل یوم الخمیس، که اینجا ما یه روز چهارشنبه داریم که صل یوم الخمیس نداشت، یه روز جمعه داریم که یوم الخمیس تموم شده. حالا سوال اینه که ما روز جمعه استصحاب روز چهارشنبه رو بکنیم که قید زمان نداشت اون فعله که صلات ما بود، یا اینکه نه سلات رو که مقید به خمیس بود میتونیم روز جمعه استصحاب کنیم یا نه، اونجا بحث میشه که آیا زمان قید است یا زمان ظرف است. گرفتید؟ و اینم یه بحث خوبیه بعدن خواهیم داشت. جناب حضرت آخوند به اساس اشکال اینطور پاسخ میده که یعنی دو تا پاسخ میده. یه پاسخ اینه که ما این تدریجی الوجودها رو یک موقع یک وجود پیوسته میتونیم ببینیم، وقتی که هیچ فاصله‌ای بین اجزای وجودیشون که قطعا از بین رفته هیچ فاصله‌ای نباشه، هم عقلن هم شرعن میتونیم بگیم اینها چی هن؟ یک واحد مستمر متصل به هم پیوسته است. مثل روز، شما روز رو از طلوع خورشید میگیرید تا غروب دیگه، از طلوع تا غروب یک وجود به هم پیوسته که هیچ فاصله زمانی بینش نیست، هیچی نیست، یعنی کاملا به هم پیوسته است، که ایشون میفرماید عقلن و عرفن یک وجودن، به خاطر اینکه هیچ فاصله ای نیست. که بنده دیروش حاشیه زدم که عرفن روش میشه قبول کرد، اما انصافاً عقلن یکی نیستن، پیوسته نیستن. بعضی چیزا ممکنه پیوستگی داشته باشن، در خلال این پیوستگی یک فاصله بیفته، اما این فاصله قابل اعتنان نیست، فاصله کمه. مثل مکس هایی که تو تکلم داریم، مثلا من وقتی یک ثانیه تقریبا مکس میکنم هیچکی نمیگه تکلمش قطع شده، باز تکلم، یعنی همه میگن محسنی در حال درس گفتنه، ولو اینکه یک ثانیه و نیم، دو ثانیه من بین حرفام مکس بکنم. یا جناب آقای ابراهیمی الان رفتن منبر، شروع میکنه به منبر، از بسم الله و خطبه ای که در این منبر انشاء میفرمایند تا هر وقتی دارن تموم بشه که هیچ، تا وقتی داره صحبت میکنه، من یه لحظه میرم به حجه سر میذارم، میپرسن مسجد چه خبر، میگم آقای ابراهیمی داره سخنرانی میکنه، میگه هنوز داره میکنه، میگه بله. پیوستگی رو میبینه در ایشون، میگه یک سخنرانی، یک امر پیوسته است، هرچند پیوسته نیست چون انصرام داره اجزاء این سخنرانی، افرادی که محقق میشن برای این کل سخنرانی همینطور است. بعضن هم فاصله انقدر زیاده که باعث انفصال و قیچی شدن اون پیوستگی میشه. ایشون میگه نه عقلن نه شرعن، بفرمایید نه عقلن نه عرفن، این یک واحد مستمر نیست. اینو خوندیم. امروز معه جواب دوم میبرتش تو یک مثال به نام حرکت. ایشون میفرماید حرکت رو یک موقع ما یک حرکت قطعیه تعریف میکنیم که جابجایی در حد و جابجایی در عین. خب این منصرم الوجوده و هیچ یقینی به استمرارش نداریم، بلکه یقین به عدمش داریم. اما بعضی اوقات ما حرکت رو توسطی معنا میکنیم، یعنی میگیم مجموع جابجایی از اونجا تا انتهاش، مثلا از قم تا تهران. و اگر اینطوری معنا کردیم، عرف چی میبینه؟ یک واحد میبینه. وقتی که واحد میبینه، شک در استمرار و شک در بقا حاصل میشه، بقاء همون چیز اما عرفن نه واقعا و حقیقتا. این هم جواب دومه. بعد وقتی این مسائل رو حل میکنه، میگه زمان و زمانی رو میتونید اینطوری حل بکنید. در بحث دقت کنید، در بحث زمانیات ایشون قائله، دقت کنید این جمله پایانیه که دیگه تطبیق بدیم، ایشون در زمانیات قائلن که استصحاب جاری می شود مطلقا در زمانیات، مثل تکلم، مثل جریان، مثل سیلان، مثل حرکت، مثل کتابت، باریکالله، کتابت هم یک امر زمانی است. یعنی شما تا یک کلمه را ننویسی نمیتونی کلمه بعدی رو بنویسی، این باید تموم بشه تا بعدی رو بنویسی. کتابت هم همینطوره، کتابت، تکلم، سخنرانی. ایشون قائل در زمانیات مطلقا استصحاب جاری میشه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شک شما در رافع باشه، چه شک شما در مقتضی باشه. امروز یه چیز جدیدی هم به ذهنتون تقدیم میکنه جناب آخوند، میفرماید مقتضی با دو نوعش. میدونستید خود شک در مقتضی دو نوع داره؟ باریکالله. ایشون میگه مقتضی با دو نوعش استصحاب در او جاری میشه، به خلاف جناب شیخ که شک در مقتضی رو قبول نداره. اما مقتضی با دو نوعش چیه؟ ما یک موقع شک در مقتضی یک شی داریم، مثلا یه منبع آبی داریم که این منبع آب مبدع جریان و بگید جوشش این آبه، شک میکنیم کسی اومده این راه رو بسته یا نه، این میشه شک در رافع. اما یک موقع ما شک میکنیم که این منبع 1000 لیتر داشت، 2000 لیتر داشت، 3000 لیتر داشت، شک در مقداره، این میشه شک در مقتضی. پس ما نمیدانیم مقدار چقدر بود، به این میگن چی؟ شک در مقتضی در شک مقدار آن مقتضی، یعنی منبعش چقدره. گرفتید؟ حالا مثال عرفی تری بزنیم. آقای ابراهیمی ختم خطباس، یعنی چی؟ یعنی اگر آقای ابراهیمی بره منبر تا 10 ساعت هم میتونه حرف بزنه، اینقدر علم داره. دقت کردید؟ اما یک موقع یک شخصی هست میدونید تازه منبریه، مثلا آقا سجاد، چون خودش اشاره کرد، بره منبر به زور بتونه 15 دقیقه صحبت کنه. جناب حضرت شیخ میفرماید فقط در اون مقدار شما میتونید استصحاب رو جاری کنید، بیشتر از اونو نمیتونید. اما آخوند میگه نه مطلقا. چه ایشون رفت پا منبر، شما مثلا 1 ساعت بعد که احتمال خیلی قوی میده ایشون دیگه تموم کرده، اما ایشون رو هنوز جا داره. جناب شیخ میفرماید ایشون رو میتونید استصحاب کنید. چرا؟ چون میدونسته تا 5 ساعت 10 ساعت هم صحبت میکرد، اما ایشون دیگه به زور 20 دقیقه دیگه، بعد 1 ساعت مثل همون گنجشک است، قطعا از بین رفته سخنرانی. ایشون میگه نه، آخوند میگه نه مهم، این میشه در مقدار. دقت کردید؟
سخنرانشون چیه؟
ایشون میگه من یقین به عدم دارم دیگه، یقین به بقا ندارم، من میدونم از بین رفت. اما جناب آخوند میگه نه، ادله شامل این حالت فهم میشه. اون اختلافشون تو همون تنبیه شک در مقتضی اونجا باید حل بشه، نه تو تنبیه تو همون بحث قبلی. خلاصه این یک نوع. یه نوعی که الان مربوطه به حرکت ماست، این جدیده، این رو شاید کمتر شنیدید. ایشون بحث یقین، همون حرفی که ایشون میاره که دیدم باز نوشته تو این گروه گذاشته، حالا بعدن یه بحثی میکنیم. حرفش اینه که ما یقین به بقا دیگه نداریم، ما یقین به انقطاع داریم، نه شک در انقطاع. آره ایشون میگه من علم دارم، تموم شده دیگه، دیگه تموم شد دیگه، دیگه تو چی شک میکنید؟ ایشون میگه ما علم داریم. اما ایشون میگه شما دارید، آخوند میگه نه، دلیل ما تعبدی عقلی که نیست، وقتی که تعبدی شد نباید با نگاه عقلی بهش نگاه کنیم، تعبد دیگه. حالا بگذاریم اون یه بحث دیگه است، رفتی به بحث ما نداره که شک در مقتضی حجت است یا حجت نیست. آخوند میفرماید حجت است، یعنی حجت حالا این معنا که شک در مقتضی هم استصحاب جاری میشه، جناب شیخ میفرماید نمیشه. حالا حرف حسابش رو هم تو همون نگاه تعبدی عقلیه. حالا بیایم تو بحث خودمون. یه نوع شک دیگه در مقتضی داریم و اون اینه، دقت کنید، من یقین دارم این منبع ما مثلا 1000 لیتر آب داشت، و الان میدونم این 1000 لیتر مثلا وقتی شیرش باز بکنی این آبی که جریان پیدا میکنه تا چقدر طول میکشه؟ 10 ساعت مثلا. 10 ساعت تخلیه میشه. ساعت 10 به علاوه 1 دقیقه من الان دیگه یقین دارم این منبع خالی شده، اما نمیدانم آیا این منبع که خالی شد از طریق یه منبع دیگه بهش آب اضافه شد که این حرکت آب ادامه پیدا کنه و جریان، یعنی شک من در مقدار نیست، نمیدونم چقدر هست چقدر نیست، نه من یقین به مقدار دارم، یعنی میدونم 500 لیتر 1000 لیتر که به اندازه 10 ساعت 5 ساعت میتونه جریان آب رو مدیریت بکنه، اما بعد 5 ساعت یا 10 ساعت یقین دارم دیگه نیست، اما شک میکنم که آیا یک منبع دیگه ای وصل شد به این که این منبع 500 یا 1000 لیتریمون رو دوباره شارژ بکنه. یعنی بخوام در یک کلمه بگم شک در حدوث و پیدایش امر زائد بر مقدار معلومه، بر مقدار معلوم. اولی مقدار معلوم نبود، شک در مقتضی معلوم نبود چند لیتر تو این هست. این خیلی سخته، یعنی این خیلی واضح‌تر نسبت به شک در مقدار. یعنی من میدونم یه منبعی هست اما نمیدونم 500 لیتر 1000 لیتر 2000 لیتر، اما ایشون باز میگفت استصحاب نکن، اما آخوند میگه استصحاب کن. اما تو این بعدی خیلی دیگه تابلو تره که من یقین دارم 500 لیتر بوده و یقین دارم تا 5 ساعت دیگه تخلیه میشه، اما نمیدونم آیا یه آب دیگه ای زائد بر اون 500 لیتر شارژ شده توی این منبع و اون مقدار معلومی که تموم شد اضافه بش شد یا نشد. جناب آخوند میفرماید باز استصحاب جاریه، جناب شیخ میفرماید استصحاب جاری نیست. چطور؟ جناب آخوند باز میبرتش سر عرف، جناب شیخ میگه نه من یقین دارم که تموم شده، دیگه اینجا شک در بقا ندارم، لذا ارکان استصحاب جاری نمیشه. بله عزیزم،
این مقتضی نوع دوم که فرمودید با استصحاب کلی نوع ثالث فرقش چیه؟
چی؟
با استصحاب کلی نوع ثالث فرقش چیه؟
نه تقریبا مثل همونه.
پس چرا اون حجت نداره؟
خب ایشون
باید بگی حجت داره به این مبلغی.
خب دیگه اینو باید خودشون بپرسین دیگه. اینجاها بحث هست، من میخوام بگم حرف آخوند اینجاها اینه، اونجا یادتونم این حرف هم زدم اونجا. خب حالا بخونیم ببینیم تو کتابم این حرفا رو میشه فهمید یا نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مع انل سرامه، این جواب دوم دوستان. جواب اول این بود که چی؟ ما یک حقیقت واحد مستمر متصل به هم پیوسته داریم که هیچ فاصله ای بینش نیفتاده، پس میشه استصحاب کرد. این میخواد بگه که نه، شما ابتدایی ورعی 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 ور تا انتها رو نبین، از اول تا انتها رو ببین، مجموع رو ببینی میبینی یک وجوده دیگه، گرفتید؟ حرکت توسطی یک وجوده، اما لحظه لحظه ببینید انصرام توشه، همه شو یه جا ببینی انصرام نیست. ماشینی که از قم حرکت میکنه میاد تهران، هر لحظه از عرف بپرسی این داره حرکت میکنه، میگه بله حرکت حرکت حرکت، در حالی که اون حرکت اولیه رو نمیکنه، حرکت جدیده، اما میگه یک مجموع که میبینیم یک حرکته، اما جز جز رو ببینیم اینطوری نیست. مع مع فرمود هادا، یعنی هادا چی؟ هادا الجواب الاول، مع با این جواب دوم که چی؟ ان الانصرام، انصرام یعنی چی؟ گذرا بودن، باریکالله، و تدرج یعنی چی؟ تدریجی بودن، باریکالله، فی الوجود تدرج در وجود، یعنی تدریجی بودن وجودش فل حرکه. این فل حرکه به چی متعلقه؟ به انصرام باریکالله، یعنی انصرام در حرکت، یعنی گذرا بودن در حرکت. پس این فی رو بزنید به انصرام، فل وجود بزنید به تدرج. تدرج یعنی تدریجی بودن وجود و گذرا بودن در حرکت، یعنی حرکتی که همیشه در حال گذشتنه. فل عین یعنی مکان، عین از مقولات اش، یادتونه؟ و غیرهی، و غیرهی بزنید کم و کیف و وضع. کم دیروز براتون مثال زدم مثل رشد درخت که کمیتش یک دانه گندم دسته به دسته همینطور رشد میکنن، یه دونه ساقه میشه، ساقش بزرگ میشه، زخیم میشه، خوشه میشه، فی کل سنبلت سبعت سناب، همینطور تا 700 تا. یک دانه گندم مضاعفن شده، گرفتید؟ یا یک هسته خرما الان شده یک درخت خرما. پس این کم. کیف گفتم مثل گرم شدن آب، درسته؟ شما میذارید روی چی؟ قورباغه. باری که میگن چی؟ بحث بی غیرت کردن، میگن آروم آروم مثل قورباغه که آروم آروم میپزنش. قورباغه خب میدونید سرده دیگه، چی بهش میگن؟ خون سرده. میذارنش تو آب عادی، بعد آروم بهش حرارت میدن، خودش نمیفهمه کی میپزه. یعنی دارن میپزنش اما خودش نمیفهمه. میگن تو مسائل فرهنگی هم همینطور قورباغه پز میکنن انسانها رو، یعنی آرام آرام چنان انسان بی غیرت میشه اصلا نمیفهمه کی بی غیرت شد، یهو میبینه پخته، یهو میبینه نابود شده. اینو میگن من نمیدونم میخورن یا نه، یه مثال میگن. اما اگر بذاریش تو آب سرد، آب و آروم آروم گرم کنی، خودش هم نمیفهمه که داره میپزه. اینو مثال میزنن برای حرکت تدریجی. گرفتید؟ حالا میخورنش یا نمیخورن یه بحث دیگه است دیگه. وضعم که تو بحث چی بود؟ نسبته. اینجا نسبت یک چیز به چیز دیگه قابل تغییر. آروم آروم ایشون میفرماد اگه حرکت رو در مکان ببینید یا در کم و کیف و اینطور چیزها ببینید، انما هو، این انصرام و گذرا بودن در اینها، انما هو فی الحرکت القطعیه، این انصرام و گذرا بودند و انعدام و وجود، انعدام و وجود یا وجود و انعدام، اینها تو چی هست؟ تو حرکت قطعیه است. اگر شما بخوای جز جز این حرکت رو ببینی، و هی کون الشیء فی کل آن، بودن یک شیء، آقا عرف اینا رو نمیفهمه، کون الشیء فی کل آن، بودن یک شیء در هر لحظه، فی حد، در یک حدی از کمیت، در یک حدی از کیفیت، در یک حدی از وضعیت، او فی مکانن یعنی عین، در یک مکانی باشه. اگر اینطوری نگاش بکنی، بفرمایید ما هیچ وقت یقین به استمرار نخواهیم داشت، چون یقین به انعدام داریم، چون لحظه لحظه. حالا اینجاها گفتم اگر حرکت رو از این مقولات اش که چیان اعراضن نه عرضی، ما یه اعراض داریم یه عرضی داریم، عرضی در مقابل چیه؟ ذاتیه. اینا میرن تو باب ایساغوجی کلیات خمس. اما یه اعراض داریم در مقابل جوهر که جناب صدرالمتعلهین حرکت در جوهر رو هم اثبات کردن. ایشون میگه چطور ممکنه کیف سیب از سبزی به زردی و از زردی به سرخی حرکت کنه اما ذاتش حرکتی نداشته باشه؟ امکان نداره. جوهرش برای همین حرکت جوهر، اگه حرکت جوهری رو نگاه کنیم که اصلا هیچی نمیمونه دیگه. یعنی ما به دقت الفلسفیه ما من شیئن الا این که در حال حرکته، همه چیز در حال حرکته، حتی همین میز، حتی این کتاب، حتی این ماسک، همه دارن حرکت میکنن، ما همه در حال حرکتیم، شناوریم، انا لموسعون، همه در حال، جهان در حال گسترشه. اگر اینطور که هیچی دیگه نمیمونه، هیچی نمیشه استصحاب کرد، چون هیچی ثبات نداره، همه در حال حرکت هم. فرمود چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. هم شد ما ز بالاییم و بالا میرویم، داریم حرکت میکنیم، ما ز آنجاییم و آنجا میرویم. انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، همه در حال حرکت به سوی او هستن. البته یه عده وجوه یومئذ مسفره و وجوه یومئذ علیها غبره، یه عده با روسفیدی و سرفرازی، یه عده با روسیاهی و سرفکندگی، اما همه میرین، همه. چقدر عرفانی شد بحث. لتوسطیته، نه حرکت توسطی، حرکت قطعی باشه هیچ استصحابی جاری نمیشه، اما ما نگاهمون حرکت توسطیه. یعنی چی؟ یعنی بین المبدا والمنتها، یعنی قم تا تهران، تهران تا پردیس فاز 4، تهران تا چاردانگه، تهران تا دمشق. آقای علی بابایی دیگه کیه داریم از دوستان نیستش؟ چاردانگه هم که آقای گودرزی بود، آقای احمدی. تهران تا زنجان و هی کونه، یعنی کون الشی، بین المبدأ تهران و المنتها زنجان. فانه، این فافای سببیته، چرا این حرفو میزنی که لتوسطیه، یعنی تو توسطیه مشکل نیست، چون اینها یک چیزه، یک چیز دیده میشه. ف به سبب این که انه، این نوع حرکت، کدوم حرکت؟ کون شی بین مبدا و منتها، به هذا المعنا یکون قارن ای ثابتن مستمرن، یعنی ادامه و استمرار، ادامه دهنده همونه. شما وقتی از قم حرکت میکنی به سمت تهران، یا از تهران حرکت میکنی به سمت پردیس، از ابتدای حرکت تا انتها حرکته، حرکت توسطی. اما یعنی چی؟ یعنی یه چیزه. تموم شد. اینم جواب دوم. پس جواب اول یک واحد بدون فاصله است، جواب دومم اینه که ابتدا انتها رو ببین یه چیزه، پس میشه استصحاب کرد، البته عرفن. فنقدح به ذالک، ذالک چیه؟ ما الان چی ثابت کردیم؟ باریکلا، صحت استصحاب امور تدریجیه. چی شد؟ ذالک چیه آقای موچانی؟ باریکلا، فنقدح، آشکار میشه برای ما، روشن میشه. چی؟ به ذالک، یعنی به این صحت استصحاب امور تدریجیه. چه چیزی؟ انه لا مجال للاشکال فاستصحاب مثل لیل او النهار، این میشه زمان. پس دیگه تو زمان شما بگید هیچ اشکالی در استصحاب نخواهید یافت. چرا؟ حالا بریم سراغ نهار. نهار چیه دوستان؟ نهار یعنی روز. روز چیه؟ دو تا جواب میدیم. یک، جواب اولی، جواب اولی رو با روز تطبیق میدیم، با روز تطبیق میدیم، میگیم روز یک واحده و یک حقیقت مستمره متصله به هم پیوسته است که هیچ فاصله‌ای بین اجزایش نیست. این جواب یک، پس میشه استصحابش کرد. دو، روز چیه؟ نهار چیه؟ میگه مجموع و کون شمس بین المشرق و المغرب، اینو با حرکت توسطی توضیح دادم، اینا تو کتاب نیست آقایه. فرمود فنقدها، چطور فنقدها براتون گفتم؟ فنقدها یک روز، یعنی یک حقیقت واحد مستمر متصل به هم پیوسته است. این جواب یک، پس میشه استصحابش کرد. البته یه قید دیگه داره الان میگم خدمتون. دو یعنی چی؟ اگر خواستیم با حرکت توسطی توضیح بدیم روز چیه، چی میگی جناب آقای سهرابی؟ میگی روز رو از ابتدا تا انتها ببین، مثل حرکت از قم به تهران. چطور؟ میشه مجموع و کون شمس بین المشرق و المغرب، یعنی مجموع بودن خورشید از هنگامه طلوع در مشرق تا هنگامه غروب در مغرب. آقا یک وجود واحدی میشه، مجموعشو ببینی یکیه. لیلم همینطور، لیلم بگید یک واحده به هم پیوسته است، فاصله ای بینش نیست، یا بگید از غروب تا طلوع از ایور، این دفعه بگید مجموع ایور. البته به شرط چی؟ لا اشکال، لا مجال للاشکال فی استصحاب و ترتیب ما لهما من الاثار. یادتون رو گفتیم که یک قیدی براتون بگم برای همیشه بمونه، اون جمله چی بود؟ استصحاب وقتی جاری میشه که مستصحب یک اثر شرعی، یا خودش حکم شرعی باشه یا زی اثر شرعی باشه. پس نهار هم نمیشه همینطوری من آقا میخوام الان روز رو استصحاب کنم، خب که چی بشه؟ باید یک اثر شرعی باشه. خب میریم با روزه تطبیق میدیم دوتاشو با روزه تطبیق میدیم که یک اثر شرعی داشته. الان من روزم، نمیدونم هنوز روزه یا نه، هوا ابری شد، نمیدونم تاریک شد، ساعتی هم نیست، هیچ رادیو، هیچ، از جهان یهو قیچی شدم. خب الان یقین دارم غروب شده، روز تموم شده؟ بله؟ نه. استصحاب کن روزو، اثرش چیه؟ اثرش چیه؟ حرمت افطار و اکل. خیلی قشنگ گفتید باریکلا. شبم همینطور، من الان میخوام شبو استصحاب کنم، چه رفتی داره؟ میخوام ببینم سحری بخورم یا نخورم، هیچ وسیله ای نیست. میگه آقا بخور. چرا؟ میتونی استصحاب کنی چون اثر داره، اثر شرعی داره. بفرما عزیزم. باریکالله. آره، ماه رمضان کون و هلال بین مثلا این تا مثلا دو روز، چون هلال وقتی به محاق میره دو روز بعدش ماه جدید متولد میشه، باید یه دو روز هم اضافه کنیم، بگیم تولد کون و مجموع و کون طلوع هلال تا دو روز بعد از غروب هلال. غروب هلال که میشه اون روز 28 مثلا، اینطوری تعریفش کنیم. یا بگیم نه، این همش یک واحد مستمر به هم پیوسته. شک میکنید که هنوز ماه رمضانه یا نه؟ بگو هنوز ماه رمضانه. شک میکنید ماه شب، ماه قبل از ماه رمضان شب، هنوز شعبانه یا شب؟ بگو هنوز شعبانه. گرفتی چی شد؟ هر واحد زمانی رو میشه اینطوری درست کرد دیگه. و کذا دیگه چی حل میشه با این؟ این و کذا یعنی باز چی میشه؟ روشن میشه که مجالی برای اشکال در استصحاب نیست. این کذا، این همه نکته داره. گرفتید کذا یعنی چی؟ آیه شما که اون رفیق دوست داره، این کذا یعنی این، یعنی آشکار میشه با این صحت استصحاب امور تدریجیه که هیچ مجالی برای اشکال در استصحاب کجا؟ کل ما. آقا این یادتونه چی گفتم؟ حالا اگه خواستید کوچولو بنویسید، من نمیدونم اینجا نوشتم یا نه. آره اینجا نوشتم، باریکالله نوشتم استصحاب در امور تدریجیه مطلقا جاری می شود. از اینجا به بعد میخواد این مطلقا رو بگه. و این کذا رو فهمیدید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه باز آشکار شد این که گفتیم استصحاب در امور تدریجیه داریم مطلقا جاری میشه. مطلقا جاری میشه یعنی چی؟ چه شک در رافع، چه شک در مقتضی، چه مقتضی از نوع شک در مقدار، چه حدوث امر زائد بر مقدار معلوم. میخواید اینو بنویسید؟ دوباره میگم استصحاب در امور تدریجیه مطلقا جاری است. استصحاب در امور تدریجیه مطلقا جاری است، چه شک که در رافع باشد، چه شک که در مقتضی با دو قسمش باشد. تو پرانتز قسم یک شک در مقدار، قسم یک شک در مقدار، قسم دو شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم. تکرار کنم، شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم. مقدار معلوم یادتونه تو مثالمون چی بود؟ اون منبع 500 لیتر داشت، من یقین دارم تموم شده، اما توی حدوث امر زائد بر این مقدار نمیدونم که هست یا نیست. ایشون میفرماید مطلقا جاریه، به خلاف جناب شیخ. شیخ چی قبول نکرد؟ شک در مقتضی را اصلا قبول نداره. و کذا، پس این کذا میخواد این دوتا نکته رو بگه. و کذا اول میخواد کجا ببرتمون؟ شک در رافع. این دو خط شک در رافعه، اون چار پنج خط شک در مقتضیه. و کذا کل ما اذا کان شک و همچنین اشکالی در استصحاب نیست. کجا؟ هر جایی که شک در امر تدریجی، بالای امر تدریجی میتونید چی بنویسید؟ باریک الله تکلم، جریان آب از چشمه، سیلان خون از رحم، همه اینها چی؟ کتابت، باریک الله سخنرانی. من جهت شک، بنویسید بالاش رافع، در رافع. این میخواد شک در رافع رو برام. البته بعضی محشین چیزای دیگه گفتن ها، شما که میخونید بعدن گیر میکنن، اینطوری که میگم دیگه هیچ گیر نمیکنه. من جهت شک فر رافع، گرفتید؟ فی انتها حرکتهی، آیا حرکتش به اتمام رسید یا نه، یعنی چیزی جلوش گرفت یا نگرفت. این ماشینه که با سرعت داشت از تهران میرفت زنجان، آیا مثلا تهران کرج متوقفش کرد پلیس یا نه؟ میگه نکرد، داره میره. این آقا که داره با سرعت میره فاز 4 پاردیس کارش دارن، آیا تو راه ماشینش پنچر شد؟ نشد. میگه نشد، داره میره. و وصوله الی الانتها، یعنی چی؟ یعنی من شک میکنم آیا به انتها رسیده یا نه. آقا حرکته وصوله، این زمیرا میخوره به امر تدریجی. دوستان گرفتید؟ آیا اون امر تدریجی به منتها رسیده یا نه؟ میگه آقا نرسیده، همینطور داره میره هنوز. او انهو، یا شک میکنم بعدو، بالای بعدو بنویسید هنوز. میدونید بعد، بعد از انقطاع از اضافه به معنای هنوز میشه، میدونستید؟ بعدو بالاش بنویسید هنوز. او انهو، این هو باز به امر میخوره، امر تدریجی. آیا اون امر تدریجی بعدو فل بین هنوز تو راهه؟ شما چی میگی؟ میگه هنوز تو راهه. آیا به انتها رسیده یا هنوز تو راهه؟ هنوز تو راهه. این میشه شک در رافع. خب و اما اذا کانه، این کانه اسمش میشه شک در امر تدریجی، همون شک بالایی. اون اشک و فل امر تدریجی دیدید بالا بود، این کانه اسمش اون شک بالاییست. و اما اذا کان شک و فل امر تدریجی من جهت شک فی کمیتهی، ببینید این رفت شک در مقتضی. از اینجا به بعد داره شک در مقتضی رو میگه. پس شک تو چیه؟ کمیتهی و مقدارهی. من نمیدونم ظرفیتش چقدره، منبعش چقدره، مقدارش چقدره. کما فی نبع الماء، در جوشش، نبع یعنی جوش، جوشش آب و جریانه و حرکت آب و خروج دم و سیلانه. گرفتید؟ یعنی خروج خون از رحم و سیلانه، یعنی جاری شدنش. فیما کان سبب و شک فی الجریانه و سیلانه اشک، این خبر کان است. وقتی که سبب شک ما مانع نباشه، بلکه چی؟ اشک فی انهو بقی فی المنبع و الرحم بالفعل شیعان، شک میکنیم که آیا در اون منبع آب یا منبع خون که رحمه بالفعل شیئی از اون آب و خون مونده غیر از اون خون و آبی که سال و جرا، یعنی سیلان پیدا کرد و جریان پیدا کرد، من هما یعنی من، نه من الدم و الماء، منبع که جریان پیدا نمی کنه، خون و آب جریان
از من
داره، این غیر ما ساله، این من بیان ماس، گرفتید؟ ما ساله اون اون خونه، ماجرا اون آبه، گرفتید؟ این من بیان ماس، منبع رو نمیگه، خود خون رو میگه. آیا خود سیلان داره؟ آیا آب جریان داره؟ دقت کردید؟ عبارت این من بیان ما ساله است، نه بیان منبع. فربما، این ربما بنویسید چیه؟ جواب اون امای بالاست، و اما فا، این فای جزاست، گرفتید؟ این فا جزای اون اماست. فربما یشکل فاستصحاب هما، اشکال گرفتن به استصحاب آن دو. آن دو چیه؟ جریان آب و سیلان دم، گرفتید؟ هما میخوره به جریان و سیلان. حین اذن، حین اذن، این اذنش چیه؟ بنویسید حین شک در کمیت و مقدار. حین اذن یعنی چی؟ شک در مقدار و کمیت. ف از اینجا به بعد فقط اشکال میگیم، جوابش هم آسونه. اما ف آقایون بنویسید اشکال شیخ اعظم، از اینجا به بعد اشکال شیخ اعظم به زبان کی؟ آخوند. آخوند داره خیلی زیبا از شیخ اعظم اینجاها دفاع میکنه. خسته میشید اما بذارید این دو خط تا نخونیم، واقعا هرچی گفتیم دیگه از دست میره. ف ان شک لیس فی بقاء جریان شخص ما کان جاریا، اینجا شک ما در بقاء جریان، بالای جریان بنویسید آب، چون جریان برای آب، سیلان برای خونه. شک ما در بقاء جریان آب شخص ما کان جاریا، خود اون آبی که جاری بود، گوش میدید؟ این شخص بنویسید خود، ما کانه چی؟ ما کانه جاریان یعنی همون آبه، اون آبی که خودش جاری بود، ما شکمون تو اینه؟ نه. بنویسید چرا؟ جوابش چرا جاری نیست آقا؟ شک ما تو همونه؟ بنویسید چون قطعا از بین رفته است. آقایون داره کدوم رو رد میکنه؟ نوع دوم شک در مقتضی رو. شیخ داره به نوع دوم شک در مقتضی، چون اولی که هیچ، دومی محل اشکال خیلی تابلوه. نه نه، این فاستصحابه ما گفتم بنویسید جریان و سیلان، بعد گفته حینده شک در مقدار، بنویسید نوع دوم، و الا عبارت تطبیق پیدا نمی کنه عزیزان. ایشون شک در مقدار رو سریع رد میشه، اما شک در حدوث علاوه بر دلیلم هم اینه، بل از اینجا به بل. پس آقایون چرا شک ما در بقاء جریان خود آبی که جاری بود نیست؟ بنویسید چون قطعا از بین رفته. چرا قطعا از بین رفته عزیزان؟ آیه کثیری چرا از بین رفته؟ چون منبع 500 لیتر بود، 500 لیتر تموم شد، قطعا از بین رفته. بل این بله، دقت کنید، این اشکال شیخ دیگه داره از زبان آخر. بل شک ما کجاست؟ فی حدوث، حدوث یعنی چی؟ پیدایش یعنی تولید. یه آبی تولید شد، یه آبی پیدا شد، فی حدوث جریان جزء آخر. بنویسید من الماء، آخر من الماء. آیا جزء دیگری از آب تولید شد، پیدایش و حادث شد؟ شک فی جریانه من جهت شک فی حدوثه، که الان ما شک داریم در جریان اون جزء دوم. اون جزء اول که از بین رفت چون منبعش از بین رفت، اما ما شک الان تو چی داریم؟ تو شک در جزء دوم داریم، یعنی آب جدیدی بود که جریان جدیدی را بندازه. پس شک ما تو جریان، شک در حدوثه نه بقا. گرفتید اشکالش؟ آخون شیخ قشنگه میگه شک ما شک در پیدایشه نه در استمرار. اگه خواستید فی حدوث لا استمرار، اینم بنویسید که تو ذهنتون خوب بمونه. پس فی حدوث لا استمرار جریان جزء آخر من الماء، جزء دیگه ای از آب. یعنی اون 500 لیتر که تموم شد، یه 500 لیتر دیگه شارژ شد از آب، که بعد شک کنیم در جریان این جزء دیگر من جهت شک فی حدوث جزء آخر. پس شک در بقا نیست، شک در حدوثه و این جاری نمیشه. ولکنه جوابه که دیگه نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.